أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در کلمه مبارکه الله بود، در این زمینه مطالبی عرض شد و این قول انتخاب شد که الله در اصل مبدأ اشتقاق دارد، ولو بعد علم شده برای ذات اقدس اله، و این قول مستفاد از روایات بود. در ادامه چند روایت رو عرض می کنیم که کتاب مجد البیان در صفحه 251 در ادامه بحث به اینها اشاره کرده، در ادامه بحثی که ما داریم. ایشان می فرماید و ام بحثون، البته از نظر ترتیبی اول ایشون این روایات رو گفته بعد این صحبت ها رو، ولی ما در ادامه بحث داریم عرض می کنیم. ایشان می فرماید و اما الله ففی روایت سابقه به طرقها و الله اله کل شی، الله اله هر چیزی است. خب ببینید، از این روایت هم معلوم میشه که الله ارتباط داره به کلمه اله مثلا. و فی التوحید از امام عسکری علیه السلام، از امیر مؤمنان علیه السلام، ان رجلا قام الیه، یک فردی ایستاد در محضر مبارک آقا امیر مؤمنان علیه السلام. در کتاب توحید باب و معنا بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 230 حدیث پنجم، گفت یا امیر المؤمنین اخبرنی ان بسم الله الرحمن الرحیم ما معناه، معنای این جمله مبارکه چیست؟ حضرت فرمودن ان قولک الله اعظم اسم من اسماء الله عز وجل، الله برترین اسم اسماء خدای متعاله، و هو الاسم الذي لا ينبغي ان يسمى به غير الله، از اسمائی که غیر خدا نباید به این اسم نامیده شود، ولم يتسمى به مخلوق، مخلوق نباید مسمای به این اسم شود. بعد اون فرد سوال کرد فما تفسیر قوله الله، الله تفسیرش چیه؟ به چه معناست؟ چه بیانی دارد؟ حضرت فرمودن هو الذی یتعله الیه یا یتعله الیه عند الحوا، نه چون کل مخلوق داره، یتعله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من جمیع من دونه، خدای متعال الله او کسی است که همه پناه میبرند به او هنگام حوائج و سختی ها، همه مخلوقات وقتی امیدشون از غیر خدا قطع می شود، و تقطع الاسباب من کل من سوا، و هر سببی غیر از خدا قطع میشه، دیگه به سببی نمی شود چنگ انداخ و کمک خواست. بعد فرمودن و ذالکه، این که هر کسی که در این دنیا مترئس هست خودش رو در رأس میداند و متعظم فیها، هر کی خودش رو با عظمت میداند و نسبت عظمت به خودش میده در دنیا، و این عظم غناؤه و طغیانه، اگرچه که به ظاهر بی‌نیازی و طغیانش خیلی زیاد باشد، و کسرت حوائج من دونه الی، نیازهای غیرش به خودش زیاده، فانهم سیحتاجون حوائجه، ولی اون نیازمندها میبینیم یک سری حوائجی دارن که لا یقدر علیها هذا المتعاظم، ای کسی که خودش رو نسبت به عظمت داده دیگه اون حوائج دیگر اینها رو نمیتونه برآورده کنه. و کذالک، خود این متعاظم که به خودش نسبت بزرگی داده، یحتاج و حوائج لا یقدر علیها، یه حوائجی داره که خودش نمیتونه این حوائج خودش رو برآورده کنه. فینقطع الی الله عند ضرورته و فاقته، وقتی که خود این متعاظم ضرورت و فقر و فاقعی پیدا میکند، باز او انقطاع الی الله پیدا میکنه. حتی اذا کفا همه عاد الی شرکه، ولی وقتی که این هم و غمش به کفایت رسید، خدا به او عنایت کرد، برمیگرده باز از نوع اون طاغی و متعاظم، برمیگرده به همون شرکی که داشته. اما تسمع از زوجل یقول قل ارعیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه غیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون. خب این هم یک روایت. این آیات، آیات چهلم و چهل و یکم سوره مبارکه انعام. حدیث دیگر که ایشان نقل میکنه و فیه ایزن فی حدیث امی فی حدیث انه قال امیر المؤمنین علیه السلام، که این روایت هم باز در توحید صدوق آمده، که امیر مؤمنان فرمودن الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق. ببینید باز از اله یعله حضرت استفاده کردن. در این روایت قبلی هو الذي يتعله اليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق، که چی؟ از ماده اله یتعله استفاده کردن. در این روایت هم از همین اله استفاده کردن. الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق و یعوله الی. الله معناش اون معبودی است که پناه میبرن به او خلق، و یعوله الیه، و خلق پناه میبرد به اون خدای متعال. والله و یعول الیه شاید بهتر باشه. حالا من ضبطش الان در این کتاب یعوله الیه، اگر یعوله الیه باشد یعنی اون چه که پناه میدهد معبود را به خدا، ولی الیه ظاهرا فعل لازمه. خب پناه میبرد. والله هو المستور عن درك الابصار المحجوب عن الاوهام والخطرات. الله اونیست که از درک قلبها و دیده ها، از درک دیده ها مستور است، و از اوهام و خطورات ذهنی و فکری هم محجوب است. اینم یه روایت. روایت بعد از امام باقر علیه الصلاه و السلام که این روایت هم باز در کتاب التوحید صدوق آمده، روایت قبل کتاب توحید صفحه 89 حدیث دوم بود و این کتاب و این روایت کتاب توحید صفحه 222 حدیث 12. قال الباقر علیه السلام: الله معناه المعبود الذي اله الخلق عن درك ماهيته. اله به معنای تحیر، اله الخلق عن درك ماهيته والاحاطه به کیفیته، و نمیتونن احاطه به کیفیت خدا پیدا کنن و درک کنن ماهیت خدای متعال را. و یقول العرب اله الرجل اذا تحیر فی الشی فلم یحط به علما. این اله که گفته می شود زمانی است که فرد تحیر به شی پیدا کند نسبت به او و احاطه به شی از نظر علمی نداشته باشد. هم اله داریم هم اله داریم که یکیش به معنای پناه آوردن و یکیش به معنای حیرت داشتن و واله بودن، که البته طبق این ضبط ماده اصلیش وله، واله و حیران بودن، که واو تبدیل به حمزه می شود. خب و یقول العرب اله الرجل اذا تحیر فی الشی فلم یحط به علما و وله اذا فزع، همین اله و وله، اذا فزع الى شیء مما یحذره و یخاف، همین دو معنایی که الان عرض کردم. و الاله هو المستور عن حواس الخلق که عرض شد. بعد باز روایتی داریم در همین توحید صفحه 92 حدیث شی: تفسیر الاله هو الذي اله الخلق عن ادراک ماهیته. اله تفسیرش یعنی اون کسی که خلق از ادراک ماهیتش بگید ناتوان و عاجزند و کیفیته و نمی توانن ادراک کنن کیفیت او رو به حس او به وهم، به هیچ کدام. لا بل هو مبدع الاوهام و خالق الخواص و خالق الحواس، ببخشید، او مبدع اوهام هست، ایجاد کرده وهم ها را، اوست که حواس رو خلق کرده. بعد با این حس و وهم ما نمی توانیم ادراک کنیم ماهیت و کیفیت خدای متعال رو. باز در توحید صدوق صفحه 230 حدیث 4 می فرماید: حسن ابن راشد، مرحوم صدوق سندش رو به حسن ابن راشد میاره، از آقا امام کاظم علیه السلام که میگه: سألته عن معنى الله، الله قال استولى على ما دق و جل، استیلا دارد بر اون چه که دقیق است و جلیل القدر، او مستولی بر هر دقیق و هر جلیلی است. این هم یک معنا. و فی مجمع البحرین گفته که در حدیث اینه: الله معنا یدل به هذه الاسماء و کلها غیره. تمام این اسماء خدا دلالت داره به این اسماء و تمام این اسما غیر خدا هستند، یعنی غیر الله هستند. الله یه امتیازی داره با سایر اسماء خدا. باز در کتاب التوحید به اسنادهی ان صادق علیه السلام الله مشتق ان اله، ان ای حمزه لام ها، دیگه وقتی به این تصریح در روایات اشتقاق نقل شده دیگه جایی برای مخالفت نیست. و اله یقتضی معلوها، اله اقتضا داره که یک معلوهی در کار باشد. خب بله، این هم یک معنا. در مورد اون معنای اول که گفتن که در مورد اون روایتی که الان خوندم قبل از این روایت اخیر، میگه که راوی میگه از امام کاظم سوال کردم و سألته عن معنا الله قال استولا علی ما دق و جل، استیلا دارد بر هرچه دقیق و بلند و جلیل القدر. پاورقی کتاب مجد البیان نکته جالبی میگه، میگه ولعله من باب تفسیر شی بلازمه، شاید حضرت سلام الله علی اینجا تفسیر شی بلازمش کردن، یعنی این که گفتن استولا علی ما دق و جل این تفسیر بلازمه. فان معنى الالهيه يلزمه الاستيلاء على جميع الاشياء، بله وقتی خدا اله با این خصوصیات هست طبعا مستولی بر جمیع اشیاء و ما دق و جل خواهد بود، دقیقها و جلیلها، يلزمه الاستيلاء على جميع الاشياء دقیقها و جلیلها. وقیل السؤال انما كان عن مفهوم الاسم و مناطه، فاجاب علیه السلام بان استیلاء بر جمیع اشیاء منات عبودیت به حق لكل شیء، یعنی سؤال کرده راوی از مفهوم اسم و ملاک این اسم، حضرت پاسخ دادن که استیلاء بر جمیع اشیاء ملاک عبودیت به حق لکل شیء است. خب پس بالاخره بهترش اینه که بگیم تفسیر به چی شده؟ تفسیر به لازم شده. خب پس روایت اخیر عرض کردیم الله مشتق عن اله حمزه و لامها و اله یقتضی معلوها، یعنی اقتضای دارد که یک معبودی یک معلوهی داشته باشیم. در خطبه حضرت رضا سلام الله علی در کتاب توحید صفحه 125 حضرت می فرماین لهو معنی ربوبیه از لا مربوبه، خدا ربوبیت دارد وقتی هنوز مربوبی نبوده، یعنی ولو مربوبی نبوده که خدا ربوبیت رو در حق او اعمال کند، ربوبیت برای خدا بوده. و حقیقت الالهیه از لا معلوهه، او حقیقت الهیت رو داشته زمانی که معلوهی بگید نبوده. این هم چند روایتی که کتاب مجد البیان در این زمینه آورده. کتاب تفسیر کنز الدقائق در صفحه 38 ایشان هم یه بحثایی در اشتقاق داره که بد نیست این بحث های اشتقاق ایشان رو نقل کنیم و دیگه این بحث رو تمام کنیم. ایشان می فرماید و اشتقاقه من اله الهتن و الوهتن و الوهیتن به معنا عبده، که اله هست یعنی معبود هست، و منه تعله و استعله، فالاله المعبود، اله یعنی معبود. پس یا از اله الهتن و الوهتن و الوهیتن، یا من اله اذا تحیر، یا به معنای تحیر، از الاقول تحیر فی معرفته. اینم معنای چندم. دوم معنای سوم، او من اله تو فلانن ای سکن تو الیه، اینم معنای سوم، که من ساکن و آرامش در ناحیه او پیدا می کنم. لأن القلوب تطمئن به ذکره و الارواح تسکن الى معرفت معرفته. چهار، او من اله اذا فزع من امر نزع علیه، یا به معنای فزع از امری که نزل علیه. ما فزع میاریم به سوی خدای متعال از اموری که بر ما نازل شده. اینم شد چهار. پنج، او الههو ای اجارهو. الههو که متعدی هست یعنی اجاره داد به او، پناه داد به او، مستجار است و بقیه میشن چی؟ مستجیر. او او کسی است که دیگران به او پناه میبرن. از العابدو یفزع الیه. خب این هم پنجم. ششم، او من اله الفسیل اذا ولع به امه، که این معنا رو قبلا اشاره کردیم. از العباد یولعون به تزرع الیه فی الشدائد، که اینها همه فاعل فعلشون چی بود؟ حمزه بود. او من وله، وله من ماده وله، که حالا دیگه فاعل فعلش چیه؟ واوه. اذا تحیر و تخبت عقله. این هم یک معنا. بعد ایشان می‌فرماید و کان اصله ولاه یا ولاه فقلبت الواو همزتن. اصلش ولاه بوده، واو تبدیل به همزه شده، لاستثقال الکسرت علیها استثقال الزمه، چون کسره مثل زمه بر واو چیه؟ ثقیله، لذا واو تبدیل به همزه شده. بعد ایشان می‌فرماید این یکی، وقیل اصله لاه، نه وله نیست، لاه، مصدر لاه یلیهو یعنی اجوفه، مثال نیست. لاه یلیهو لیهن ولاهن از احتجب او ارتفع. اینم یک اصل. پس یک اصل اینه که مثال واویه، یک اصل اینه که اجوفه. لأنه تعالی محجوب عن ادراک الابصار. وقیل اصله لاهن، پس یکی ولاه بود، یکی لاه بود، یکی لاهنه. بسریانیه فقرب به حذف الالف الاخیره، که لاهن باشه، الف داره، لاهم میشه هنگام توقف، این الف حذف شده و ادخال لام علیه، به جاش یک لامی اول اضافه شده که میشه چی؟ الله. قیل تفخیم لامه اذا فتح ما قبله او انزمه سنتون. این که لام رو تخفیف میدن اگر قبلش زمه یا فتح باشه، اینم یه سنتیست. که الله میخونیم الله الخالق، یا میگیم مثلا هو، بله ما قبلش ذمه باشه مثل یقول الله، چه ذمه باشه چه فتحه باشه قبلش، اینجا ان الله فتحه قبلش تفخیم میکنیم، این سنته، یعنی از پیغمبر اکرم این نوع تلفظ آمده. اما اگر ما قبلش کسره باشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب و قیل مطلقا، بعضی هم گفتن نه مطلقا تفخیم باید درش رعایت بشه، و حذف الفهی لحنون تفسد به الصلات، اگر الفش رو حذف کنیم این غلطیه که صلات باطل میشه بهش، منظور الف اول نماز، باید بگیم الله اکبر، اون الف و همزه از اول حذف نشود. خب هازا اصلح ثم وضع علما لذات المخصوصه، کنز الدقائق هم همین رو انتخاب کرد که اصلش مبدأ اشتقاق دارد، بعدن علم قرار گرفت برای ذات مخصوصه. بعد دو سه تا نکته کوتاه ایشون میگه، این دو سه تا نکته رو عرض میکنیم و بحثمون رو تمام میکنیم. ایشون میگه قیل و هو اسم الله الاعظم، گفتن اسم الله اعظم همین الله، و بعد روایت میاره ایشون و در تهذیب الاحکام محمد ابن علی ابن محبوب از محمد ابن الحسین از محمد ابن حماد ابن زید از عبدالله ابن یحیی از عبدالله یحیی کاهلی از امام صادق علیه السلام عن امام باقر علیه السلام که قال حضرت بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العين الى بياضها، بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکتر است به اسم اعظم الله از ناظر عین به بیاض، سیاهی و سفیدی چشم انگار. و تهذیب جلد دو باب 15 باب و کیفیت الصلا و صفتها و المفروض و من ذالک و المسنون صفحه 289 حدیث 15. و در محج الدعوات آورده در صفحه 316 به اسناد نائل محمد ابن الحسن السفار من کتاب فضل الدعا به اسناده الى معاویه ابن عمار عن الصادق علیه السلام انه قال بسم الله الرحمن الرحیم من اسم الله الاکبر او قال الاعظم. این هم یک روایت. آخرین روایت ابن عباس میگه قال پیغمبر اکرم فرمودن صلی الله علیه و آله بسم الله الرحمن الرحیم اسم من اسماء الله الاکبر و ما بینه و بین اسم الله الاکبر الا کما بین سواد العین و بیاضها، به اسم الله اکبر نزدیکتر است و نیست ما بین او و بین اسم اکبر الهی الا مثل بین سواد و سیاهی چشم و سفیدی چشم. چطور اینها که نزدیک همان و در هم آمیخته شدن، این بسم الله الرحمن الرحیم هم به اسم الله الاعظم همین گونه است. این هم چند روایتی که در پایان این بحث کتاب تفسیر کنز الدقائق آورده. حالا اگر عمری باقی باشه در جلسه بعد به ازی گفتن این کلمه جلاله اسم ذات خدای متعال نیست، چه آیا اسم ذات هست یا نیست، که ما تا حالا میدیدیم میگفتن مشتقه ولی علم قرار گرفته برای ذات قدوس. آیت الله وحیدم تعبیرشون همین بود، ولی بعضی مثل مجد البیان میگن در صفحه 262 فی بیان ان کلمت الجلاله لیست اسمن لذات. و حالا ببینیم آیا این گونه هست یا خیر. ولله الحمد.